معطل شدن و تعطیل و بلا تکلیف.
آقای دکتر کاووسی،
اینا هیئت مدیره دارن، کارمند دارن،
بله،
که بدونم فعالیت داشتن، همه فعالیت ها مختل شده.
بله.
و یا مثلا اگر شما قراره یه کاری انجام بدی، خب الان شما شورای سران قوا رو داری دیگه،
بله،
اونجا میشینی تصمیم میگیری، همه کارا رو حل میکنی. خب تو اونجا میشستی میگفتی آقا بیا این موانع اجرایی فروش ایران مال رو حل کنید.
حل
سران قوا الان اونجا یه واحدش هم فروش نرفته تا الان بنا به هر دلیلی.
آقای دکتر کاووسی، من پوزش میخوام، من خیلی از شما عذرخواهی میکنم، به خاطر کم بوده وقتی که ما داریم، من مجبورم با حضرت عالی خداحافظی بکنم، ولی انشالله توی فرصت‌های بعدی بازم از محضر شما استفاده خواهیم برد و تشکر میکنم از تحلیل شما. به هر حال شما کارشناس اقتصادی و بانکی و پولی هستید و این دغدغه‌مندی رو بیشتر از هر کسی دیگه ای لمسش کردید و تحلیل‌های شما به نظر من بسیار بسیار میتونه کارگشاتر باشه.
سلامت باشید،
خوشحال شدم،
انشالله که مفید واقع بشه.
ارادتمند شما هستم، قطعا همینطوره. متشکرم از حضورتون، روزتون بخیر باشه، با شما خداحافظی میکنم. ارادتمند شما هستم، بزرگوارید. سپاس از همراهیتون عزیزانی که از طریق 3035 با ما در تعامل هستن. شنونده عزیزمون در باب همین گفتگویی که با آقای دکتر کاووسی داشتیم، 0912-93-21 برای ما پیامک ارسال کردن، گفتن چرا و به چه علت این همه بانک خصوصی در کشور ما وجود داره. متشکرم از پیامکی که برای ما ارسال کردید. شنونده محترم دیگرمون با شماره 0937-71-95 تشکر کردن از موضوعاتی که مطرح کردیم تا به الان و گفتگوهایی که تقدیم حضورتون. اما در این فرصت ازتون دعوت میکنم عزیزان شنونده انقلاب پنجم رو شنونده باشید با موضوع هوش مصنوعی به مدت زمان 26 دقیقه. انقلاب پنجم.
سلام خانم ها آقایان، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، بهترین احوال رو تجربه کنید. به اتفاق همه همکاران توانمندم تمام قد اینجا در خدمت شما هستیم تا به مجموعه ای از سوالات کلیدی در حوزه هوش مصنوعی بپردازیم. جناب آقای رضا همایی در خدمتشون خواهم بود. رضا جان خیلی لطف کردی، ممنون از وقتی گذاشتی. اگر یک معرفی کوتاه و سلام احوال پرسی بکنید ممنونتون میشم.
به نام خدا من سلام عرض میکنم و امیدوار هستم که به هر حال گفتگوی مفیدی رو بتونیم با هم دیگه دنبال بکنیم. من رضا همایی هستم، تحصیلاتم مهندسی صنایع و دکترای مدیریت صنعتی هست از دانشگاه تهران و اولیه صنعتی اصفهان و در بخش خصوصی در حوزه های عرض کنم خدمت شما که مشاوره و توسعه فعالیت هایی رو دنبال میکنم.
بسیار عالی، ممنونم از وقتی که در
زنده باشید.
خب رضا جان، من یه سوالی در ابتدا از مهمانانی که افتخار میزبانی ازشون نصیبم میشه دارم، اونم یک تعریف شخصی شده از هوش مصنوعی. رضا هوش مصنوعی رو چطور تعریف میکنه برامون؟
درسته، عرض کنم خدمتت که من خودم رو واجد این صلاحیت که بخوام تعریف بکنم یا تعریفم مفید باشه واسه مخاطبای شما نمیدونم، ولی روش رو پیشنهاد میدم برای پرداختن به این مفهوم. در به هر حال نزد به اصطلاح قدما و علمای ما یک بحثی هستش که تعرف الاشیاء و ازدادها. اگه میخواید مفهوم و شیئی رو بشناسید، مقابلش رو بشناسید، شاید بتونه کمک کنه. و همینطور ایده رقیب و دیگری هم هستش که طرف الاشیای و اسما رو های نگه ایتیز رو میخواید بفهمید و بشناسید و ببینید چه نتایج و ثمره هایی داشته. حالا در مورد نتایج و ثمره هاش در طول بحث صحبت میکنیم و شاید در انتهای بحث دوباره بشه به همین سوال برگشت که بعد از این مواردی که با هم مرور کردیم، حالا درک اون از هوش مصنوعی چیه. و همه دوستانی که ما رو تعقیب میکنن و همراهی میکنن میتونن در انتها خودشون یک بار دیگه به این سوال فکر بکنم. و سوالی هم نیستش که فقط یک پاسخ داشته باشه یا یک بار پاسخ داشته باشه. این نکته مهمیه. یعنی ببینید، طبیعی و هوش مصنوعی، حالا نقطه مقابل هوش هم میتونیم نادانی قرار بدیم، ولی خب معادلش که اینتلیجنس هست، خیلی مفهوم پیچیده‌ایه. یعنی اینکه از کجا بهش نگاه بکنید، دامنش میتونه فرق بکنه، از ورودی داده رو در بر میگیره، تفسیر به داده وجود داره، سازماندهی داده ها، معنا بخشی بهشون، تولید دانش و بعد تصمیم گیری و بعد حل مسئله میاد بالاتر. در مقابل این، خب خوش تقریبا هم مفهوم پیشتر یه هم مقابلش تقریبا مشخصه، ولی درک این طبیعی برای مصنوعیه خیلی به ادامه بحثای ما کمک میکنه. در مکانیزم یادگیری که یکی از عوامل تفاوت این هوش مصنوعی و هوش طبیعیه، مغز انسان بر پایه شبکه عصبی و نورون ها کار میکنه و این در شرایطی که عرض کنم که در هوش مصنوعی این بر پایه الگوریتم ها و مدل ها کار میکنه. مهمترین ویژگی که شاید بشه گفت که متمایز میکنه یک هوش طبیعی رو، حالا من هوش طبیعی در بقیه جانداره‌ها غیر از انسان هم وجود داره، ولی تمرکزم رو انسانه چون بحث اصلی ما با انسان پیش میره، اون که گفتم قوی ترین این سیستم عرض کنم خدمت شما که مغزی متعلق به انسانه دیگه. عرض کنم خدمتت که چیزی که وجود داره اینه که فرایندی که رخ میده اتصال و انتقال اطلاعات بین نورون‌ها هستش و در انسان پدیده بسیار مهم و جالبی وجود داره به نام نوروپلاستیسیتی یا انعطاف پذیری عصبی. و به این صورتی که خود نورون ها یادگیری دارن، تقریبا تا حدود مثلا 60-70 سال پیش قبل از نیمه دوم قرن بیستم ذهنیتی بوده که مغز ما از یک جای به بعد دیگه رشد نمی کنه و توسعه پیدا نمی کنه. ولی بعدتر اتفاقاتی افتاد و بدون اینکه ما مکانیزمش رو خوب بدونیم این جهش رخ داده. و عرض کنم خدمت شما که ما تونستیم که مغز ما بتونه نورون‌ها جهش بکنن، یادگیری توشون رخ بده، الگوها رو شناسایی بکنن، خودشون رو اصلاح بکنن. این مهمترین وجه تمایزی هست که در واقع به لحاظ بیولوژیک وجود داره بین هوش طبیعی و هوش مصنوعی. حالا به اون سوال شما بخوام برگردم، هیچ موقع هوش مصنوعی چنین توانایی رو نداره، بر پایه الگوریتم‌هاش سوار شده. متوجه هستم که خیلی توضیحی دادم، ممکن توضیح پیچیده‌ای باشه یا عرض کنم، ولی الان
به
نظرم
رسیدی به اون به اسماره ها دیگه. یعنی الان داری در مورد ثمرش صحبت میکنی و اینکه بله. در نهایت داره یک رفتار شبیه هوش انسان رو
ببین، اصل موضوع هوش مصنوعی شبیه سازی مغز انسانه و رفتاری که انسان انجام میده. یعنی شما میری به سمت اینکه بر پایه اون چیزی که مجموعاً ماشین میشه بتونی رفتار انسان رو شبیه سازی بکنی. اما نکته مهم اینه که تا کجا میتونی این رو شبیه سازی کنی، چقدر میتونی از انسان برداری. آیا مثلا هنر رو هم میتونی برداری؟ ببین شما در شطرنج هوش مصنوعی به اصطلاح اون چیزی که ما امروز بهش میگیم هوش مصنوعی میتونه حتی انسان رو در شطرنج شکست بده، ولی هیچ موقع مثل یه انسان میتونه از شطرنج لذت ببره.
خب این لذت بودن و جنبه هنریش مثلا تحت عنوان خلاقیت،
دقیقا
به معنای واقعی آفرینشی که یک نوعی انگار توش الهام و الهام بخشی میگه وجود داره.
بله.
به نظر میاد که اینجا هم باز دوباره ما یک تفاوت
گفتم مثلا داره. بحث تفکر انتزاعی که مقدمه ورود به این حوزه ها میشه، اینا که از خود مثلا 200 هزار سال پیش اولین نشانه هاش حالا تخمین زده میشه و 45 سال پیش هم دیگه مسلم‌تر هستش. بله دقیقا، اینا حوزه هایی که هوش مصنوعی نمیتونه از حوزه انسانی برداره.
ما اگه رضا جان یه طیفی رو در نظر بگیریم، افرادی که خیلی امیدوارن نسبت به آینده این فناوری و افرادی که در مورد این آینده خیلی هراس دارن، رضا تو کجا قرار میگیری؟ امیدوار ها متمایلی یا به این سمت؟
یک مهارتی هست حالا ما تو حوزه منابع انسانی ازش یاد میکنیم، بهش میگن تعلیق قضاوت. یعنی میگن وقتی پدیده‌ای رو مشاهده میکنی، تا وقتی مشاهدت کامل نشده تلاش کن که داوری و قضاوتت رو معلق بکنی. ببین پاسخ ساده میشه داد که من به سمت این هستم که مثلا مثبتم یا منفیم، برای هر دوشونم عوامل و شواهدی که تایید کننده باشه و قوی باشه و قابل اتکا باشه وجود داره. پاسخ کوتاه بخواب این بار به شما بدم و عرض کنم طولانیش نکنم، اینه که من خوشبینم ولی خوشبینی با احتیاط.
بسیار خب رضا جان ممنونم از مقدمه‌ای که گفتی. بریم سراغ خود انقلاب صنعتی چهار. ما تو برنامه‌های قبل یک مروری بر پیشینه از انقلاب اول و از 1800 خورده ای تا در واقع انقلاب صنعتی چهار رو داشتیم، ولی من میدونم تو از یه زاویه متفاوتی میخوای به ماجرا نگاه بکنی. یکی این که ازت تقاضا دارم که خود انقلاب صنعتی چهار رو یه بار دیگه برامون تبیین بکنی که اصلا در مورد چی داره صحبت میکنه، و یکم هم راجب بازی ژورنالیستیش و اینکه تو نظرت چیه. تو به نظرت میاد که خیلی داره سر صدای بی خود اتفاق میفته یا نه واقعا اصالت داره این انقلاب؟
درسته. عرض کنم خدمتت که ببینید اینا باز در پهنای تاریخ نگاه بکنیم بهش و چه اتفاقی داره میفته، چون ما به یک باره اینجا عرض کنم که روی سیاره قرار نگرفتیم و یه پیشینه ای داریم. هم تو شما فهمید تو برنامه تو مفصل راجع به صحبت شده. خب در دوران مدرن بعد از انقلاب صنعتی ما دورهای مختلفی تاریخ رو تقسیم میکنن، و مثلا حالا عرض کنم که عصر انسان شکارچی و بعد عصر کشاورزی و بعد دیگه حالا مثلا عصر صنعتی. این نامگذاری ها یه معانی رو کمک میکنه که در ذهن مخاطب شکل بگیره، وگرنه شما ممکنه بگی همه اینا با هم یه تاریخ بشره، یعنی به سادگی میتونی بگی. ولی هدف اینه که بالاخره این تقسیم بندی ها یک ایده هایی رو منتقل بکنه که به ما کمک کنه بهتر این دوره ها رو بشناسیم. خب در احتمالاً دوره کشاورزی و بعد از صنعتی دیگه نیاز به توضیح نداره، واضحه و پذیرفته شده میتونه باشه. خب اتفاقی که میفته که ما اینجا بهش میگیم انقلاب صنعتی چهار، پس عدد چهارش رو بخوایم در نظر بگیریم فعلا، پس یک و دو و سه هم داشته و بعد صنعتی بوده و بعد هم انقلاب بوده، یعنی دگرگونی اساسی ایجاد کرده. درسته. و خودش رو از گذشتهش کاملا بیرون کشته و متمایز کرده. خب هم که شما هم بحث کردید در اولی بحث مارت ماشین بخار خیلی جدی میشه و حالا نوع خاصی از تقسیم کار رو، بحث نساجی و بحث از این جنس که اوایل قرن 19 هم هست. نکته مهمی که باید دقت کنیم، شما گفتین کلمه انقلاب رو داریم و شما هم اشاره کردید، به هر حال یک سوال خیلی مهمی که اصلا این موضوع آیا واقعا انقلاب هست یا نه. آنچه که ما الان دنبالش صحبت میکنیم برای اینکه شاید بهتر بفهمیم که آیا انقلاب هست یا نه، باید ببینید چقدر دگرگونی ها و تغییراتی که ایجاد میکنه وسیعه. من به این برمیگردم، ولی سیرش یک بار با هم مرور میکنیم. بعد میاد تا اختراع الکتریسیته، یعنی بنی لامپش و تجاری شدنش، و عرض کنم باز چند تا اختراع دیگه که بهش میگن انقلاب دوم، یعنی ماشین الکتریکی میاد، و بعدم در نیمه اول نیمه دوم قرن بیستم که بحث بعد از جنگ جهانی دوم و جنگ جهانی دوم و یادگیری هایی که اونجا اتفاق میفته، بحث های مربوط به دیجیتالی کردن و این موضوعات که تا میرسیم به زمانی که ما الان توش هستیم. اتفاقی که افتاده اینه که پس یه جریانی از علم و فناوری و پیشرفتی که انسان داره رقم میزنه و داره یاد میگیره، خب حتما همه شنیدن عصر دانایی، میزان دانایی که تولید شده دو برابر مثلا همه دانایی که در این چند هزار سال توش الی آخر. پس حجم زیادی از داده اومده الی آخر. این طرف ما کامپیوترها تونستیم بسازیم، کامپیوترها تونستن محاسبه بکنن، در متریال ها و مواد ما توسعه و پیشرفت داشتیم، تونستیم مداره کوچکتری بسازیم و الی آخر. عرض کنم خدمت شما که بحث چیپ ها اومدن و مواردی از این جنس که کمک کردن که در ابعاد و اسکیل کوچکتر این کار انجام میشه. به موازات اون یک جریان و نیروی هم در حوزه بیولوژی شکل گرفت، یعنی در حوزه زیست شناسی که کمک کرده و بحث نوروساینس و بحثای عرض کنم که فناوری‌های زیستی و مواردی از این جنس
که اینها به هم رسیدن. بله. به نظر میاد یکی از وجوه تمایزش هم با اتفاقات قبلی که عمدتاً فن محور، یعنی از جنس بله. سخت بود، به این نکته هم برمیگرده نه؟
بله. ببینید، من اول از همه میخوام توجهمون قویاً به این موضوع جلب بشه که این اتفاق به یک بار رخ نداده و یک جریان رو ما داریم پشت سر میگذاریم. یعنی بشر داره حرکت میکنه، داره تولید میکنه، داره توسعه پیدا میکنه، داره اختراع میکنه. اگر به مثلا 200 هزار سال قبل اولین ابزارهای یک کم پیشترش تونسته بسازه، الان با سرعت اعجازآوری داره پشت سر هم دیگه ابزار میسازه و میره جلو. نکتهش اینجاست که هم شما هم فرمودید الان محل تلاقی، یعنی انگار که به یک مسیر تکاملی به یه بلوغی رسیده که... بله، فناوری‌های دیجیتال عرض کنم که توسعه خیلی خوبی پیدا کرده، از اون طرف عرض کنم که فناوری‌های زیستی جلو اومدن، اینا به همدیگه رسیدن و یه پیوندی بین انسان و ماشین انگار که داره برقرار میشه. این محل تقاطع اینها باعث شده که یه ایده شکل بگیره که خانواده ای از مفاهیم که ما داشتیم مثل روباتیکس و اتوماسیون، مثل هوش مصنوعی، مثل اینترنت اشیا، مثل رایانش کوانتومی، مثل عرض کنم که ادیتیو مانیفکتورینگ، اینا در این حوزه، در این شاخه. از اون شاخه بحث اصلاح ژن‌ها، بحث تراشه‌های بیولوژیک، اینا اومدن. تقاطع اینها و تلاقی اینها با هم دیگه مجموعی از فناوری‌ها داره شکل میده که دیگه پارادایما رو دارن عوض میکنن، دیگه نگاه دارن عوض میکنن. بنابراین مطالعاتی به سفارش دولت فدرال آلمان در حوالی سال 2014-15 ظاهراً انجام میشه و اونجا کسایی که مطالعه رو انجام میدن از جمله آقای کلاس شاب نامی هستن که ایشون جزء مؤسسین مجمع جهانی اقتصاد هم هستن. در سال 2016 اولین بار این ایده رو به عنوان اینداستری فور، صنعت چهار و انقلاب صنعتی چهار، یعنی این که ما میدونیم صدا انقلاب پشت سر گذاشتیم، الان انگار که چهارمی رو داریم پشت سر میگذاریم، اینو مطرح میکنه و خب به اصطلاح سکش هم نامش میخوره و مورد اقبال هم قرار میگیره و این شکلیه.
یه ورود کوچیک بکنم. بله. به صحبت ببین، ما الان در مورد احتمال وقوع یک انقلاب حرف نمیزنیم.
بله.
ما در مورد این که انقلاب اتفاق افتاده است. بله. حرف میزنیم. بله. درست متوجه شدم؟
بله. این ببین یه نکته، حالا در مورد انقلابش مقدار بیشتر صحبت بکنیم، ولی قبل از اون من یک نکته خیلی اساسی رو خدمت شما بگم. ببینید در واقع اینها توافقه، یعنی شما ممکنه بگید که نه این انقلاب نیست. ما هنوز در دوره سومی به این تعریف، یعنی میخوام بگم چیز ذاتی نیست که بخوام بگیم که نه حتما این انقلاب سومه، ولی خب به هر حال صاحبان تکنولوژی، صاحبان سرمایه، بخش زیادی از دانشگاهیان این رو پذیرفتن، یعنی میگن که معنی میده که این رو الان بهش بگیم چهارم و به ما کمک میکنه.
درست.
برای بهتر فهمیدن و بهتر برنامه‌ریزی کردن و بهتر مواجه شدن. اینو پس اول راجبش،
یعنی ما 2016 تصمیم گرفتیم یه خطکشی بکشیم.
آره، این عبارت از اینجا به بعد ساخته شده و مورد قبول هم قرار گرفته. مورد درست. قبول هم به نام اینداستری فور قرار گرفته، دفاتر زده شده، براش کتابا داره میاد بیرون و داره ازش استفاده میکنه.
بله، داره ادبیات موضوع پیدا میکنه.
بنابراین اینطوره. ولی این نکته هم در مورد انقلاب فقط یک تیکش رو بگم برای اینکه ببینیم چقدر موضوع اینهایی که بهش میگن انقلاب آیا مثلا همینطوری مارکتینگ یه سری کلمات و عبارات و مفاهیم. ببینید در دوره اولین بار و نخستین باری که جمعیت انسانی روی کره زمین به 1 میلیارد رسیده، در همون اوایل قرن 19 و همزمان با انقلاب صنعتی هم بود. در جایی که جمعیت انسان به 2 میلیارد رسیده، در اوایل قرن 20 و انقلاب صنعتی دوم، جایی که جمعیت انسان به 3 میلیارد رسیده تقریبا اوایل انقلاب صنعتی سوم و نیمه دوم قرن بیستم اوایلش، و الان که ما هستیم 8 میلیارد جمعیت روی کره زمین داریم. خب این معنی داره، یعنی این انقلاب ها به این معنی فقط یک مثلا بازی نیست، یا
وقتی یعنی شما ما به ازای بیرونی هم داره اتفاق میفته.
شما وقتی که الکتریسیته رو توسعه میدید، ساده به شما بگم، شما انسان گونه‌ای که تونسته غذا رو گرم بکنه و بخوره. وقتی غذا رو گرم میکنه، یعنی آتش اولا اختراع کرده، ابزار اختراع کرده. میدونید که حیوانات یا جانوری خیلی راحت ابزار اختراع نمیکنن. بعد آتش رو اختراع کرده، بعد با آتش یاد گرفته که غذا گرم بکنه. هضمی که ما برای غذامون زمانی که اختصاص میدیم، مثلا فرض بفرمایید ما در 1 ساعت یا 2 ساعت اون غذا رو میتونیم هضم بکنیم،
اون غذا کله پاچه رو 4-5 ساعته دیگه.
آره اون غذا برای مثلا دارم میگم یک گوریل ممکنه که 8 ساعت 10 ساعت 12 ساعت از بدنش انرژی بگیره. پس اینقدر وقت ما آزاد شده. خب اتفاقی که افتاده، شما الکتریسیته رو آوردی در اواخر قرن 19 و اواخر قرن 20 در دوره مثلا اون که بهش میگن انقلاب دوم، الکتریسیته رو آوردی، پس دیگه تونستی شهرات رو توسعه بدی، شبهای روشن داشته باشی.
بله.
درسته، تونستی عرض کنم در کارخونه‌هات بیشتر کار بکنی، پس مازاد ثروت ایجاد کردی، با مازاد ثروت سرمایه‌گذاری کردی، سلامت رو بیشتر کردی، طول عمر رو بیشتر کردی.
یعنی
اتفاقا دعوت می‌کنم دوستان که برن راجع به این موضوع تحقیق و مطالعه بکنن، که مثلا به شاخصی که وجود به نام امید به زندگیه، امید به زندگی در این دوره ها چقدر تغییر کرده، و حالا من با مثال جمعی هستم که در واقع خروجی اون امید به زندگی است. عرضم این خدمت شما که به نظر میرسه که خب این مارکتینگ نیست، یعنی این دور نیستش که مثلا یه ایده ای رو مطرح کردن و دارن تبلیغش میکنن. بله خیلی اوقات ایده ها رو مطرح میکنن، تبلیغ و ترویج میکنن، میگیره یا نمیگیره، و ولی این به نظر میرسه که معناداره.
ممنونم.
و خط تأثیر رو فقط گم نکنیم، باز تاکید میکنم، پیوند انسان و ماشین، پیوند انسان و ماشین داره تو چهارم رقم میخوره و فراتر از الگوریتما رفتن، یعنی از نظر این که تراشه های بیولوژی. شما همین کاری که الان داره در پروژه نورالینک انجام میشه که ترکیبی از این هاست، میگه حافظ میگه که عشق و شباب و رندی مجموعه مراد است، چون جمع شد معانی گوی بیان توان زد. خب اینا انگار با هم جمع شدن، یعنی فناوری دیجیتال به یه بلوغ خیلی خوبی رسیده، از اون طرف فناوری های حوزه زیستی اومده جلو. خب ببین اگر که بتونه، الان دارن قیمت تجاری میکنن، یعنی این تراشه در مغز انسان با $2,000 پیش بینی که تا 2 سال دیگه کاشته میتونه بشه و برای افرادی که به لحاظ مشکل حرکتی دارن به مغزشون کمک میکنه که انتقال اطلاعات رو انجام بدن. و عرض کنم چون ما هوش رو و مصنوعیش رو با و طبیعیش رو بر پایه انتقال یعنی بحث عصبها و شبکه‌های عصبی و این موارد پیش بردیم، این همون جنسه. به این خاطر من اونجا اشاره کردم که اگر جلوتر اومدیم بتونیم پیوندشون رو ببینیم.
بخش پایانی گفتگوی من با جناب آقای دکتر رضا همایی در خصوص انقلاب صنعتی 4، تأثیراتی که روی زندگی ما میتونه داشته باشه. رضا ممنون از بحث مبنایی که با هم داشتیم. من چند تا سوال به ذهنم میرسه که میخوام نزدیکش کنم به اینکه تکلیف خودم رو بفهمم. بله. که من حالا نسبتم با این انقلابی که از نظر تو اصالتم داره چی خواهد بود. یک سوال اولم برمیگرده به بخش صنایع و اونهایی که متاثر میشن ازش. الان این با توجه به اینکه ما تو ابتدای این ماجرا هستیم، یک چیز لوکس و انتخابی محسوب میشه براشون یا نه واقعا الزام داره که به سمتش حرکت بکنن؟
بله عرض کنم که پاسخ این سوال اقتضاییه، یعنی بستگی به اون صنعت داره. برخی صنایع اساسا رو به از بین رفتنن و صنایع مبتنی بر این فناوری های صنعت 4 و هوش مصنوعی داره جاشون رو به طور کامل میگیره و به تبع اون مشاغل رو. برخی صنایع دیگه نه، هنوز فاصله دارن به سبب اینکه تجاری کردن به اصطلاح، یعنی به قیمت در آوردن این ابزارها و راهکارها و راه حلایی که این حوزه توسعه میده به سادگی پیش نمیره. بله، و برای تو برخی حوزه ها مثلا یکی از حوزه در صنعت مطرحه، بحث حوزه فرض فرمایید ابزارهای نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه بر پایه هوش مصنوعی. خب بعد داده زیادی تولید بشه، این داده ها رو به ماشین انتقال بدی، یعنی به اون الگوریتمت و اینا رو یاد بگیرن و بعد مثلا در یک خط فولاد بتونن خروجی رو و کیفیتش رو شناسایی کنن، یا از بحث نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه است. بنابراین خیلی بستگی به اون صنعت داره.
رضا، سه تا صنعتی که به نظر تو الان باید برن به سمتش، از نظر تو حتی شاید هم دیر شده باشه، چیا میتونن باشن؟
ببینید، صنایع بزرگ مقیاس ما در کشور قاعدتا باید به این سمت حرکت بکنن، چه صنایع مثلا حوزه در حوزه انرژی، ما نفت و گاز و پتروشیمی رو داریم، در حوزه فولاد، اینها به نظرم باید آروم آروم به این سمت حرکت بکنن. و نکته مهمش اینه که در بخشی از فعالیت‌هاشون این موضوع الان به بلوغ تجاری رسیده، در بخشش نرسیده، ولی همیشه در جذب فناوری یه منحنی وجود داره، مثل عمر انسان.
بله،
انسان میتونه و یعنی میره بالا و بعد حالا هم عمر خود فناوریه و خود رفتار انسان هم میتونه در ابتدای فناوری ما بهش ملحق بشیم، میتونیم بذاریم در انتها بهش ملحق بشیم. خب قطعا هرچی دیرتر بهش ملحق بشیم از مواهبش بی‌بهره‌تر میشیم و کسی که زودتر رفته از ما جلوتره.
یعنی عملاً رو مزیت رقابتی ما تاثیرگذار.
بله، به نظر من باید بدون اینکه دچار هیجان بشن، نه بخشم از این برای صنایع اصلا سولوشن های هوش مصنوعی واقعا گرونه، هنوز تجاری نشده است، ولی عرض کنم ولی اون صنعت به نظر من باید لایه‌هایی رو پیدا بکنه که این توش میتونه نزیت نسبی داشته باشه، فعلا براش آروم آروم یاد بگیره. ببینید، تکنولوژی و فناوری رو تا نورزی، تا باش مواجه نشی، نمیتونی بعدن توش به بلوغ و توسعه برسی. ما متأسفانه بخاطر موقعیتی که داریم هیچ صنعتی رو خودمون به اصطلاح مبدعش نیستیم و با فاصله به هر حال تحصیلش میکنیم، ولی در این حال برای تحصیل کردن این راه حل ها هم از کنم باید آروم آروم شروع بکنیم.
خب موافقی بریم حالا رو خود بحث بازار کار و شغل، ما چقدر الان این تأثیرات مرتبط با انقلاب صنعتی 4 داره برامون شغل ایجاد میکنه، چقدر شغل از بین میبره، در نهایت برایندش چه شکلی خواهد بود؟ نظر
ببینید، اول از همه آینده‌ای که ما باهاش مواجه میشیم رو باید باهاش مواجه بشیم در واقع.
بله، محتومه،
یعنی از الان بله، یه بخشش اینه که گریزی ازش نیست، به نظر میرسه که گریزی ازش نیست. یه بخشش هم اینه که عرض کنم که کاری نمیشه کرد، یعنی نکته‌ای که وجود داره اینه که قطعی نیست اون آینده. ما و شیوه مواجه همون باهاش و مشارکتمون در ساختنش حتما میتونه تعیین کننده باشه.
درسته.
کوتا این که هم شما خودت هم اشاره کردی، یه سری مشاغل خلق شدن، یه سری مشاغل از بین رفتن و عرض کنم و یعنی کلا یکی از تهدیدها و نگرانی هایی که از صنعت 4 وجود داره و این حوزه اینه که اتوماسیون و روباتیکس که جزء ارکان اصلی این حوزه هست باعث بشه که انسان‌ها شغل‌هاشون از دست بدن.
درسته.
هم انسان‌ها هم دولت‌ها برای شغل‌ها می‌جنگن. برابر این اصلا جز تهدیدهای اصلی، یعنی یک یا دو تهدید اصلی این حوزه صنعت 4 بحث جایگزینی شغل انسان‌ها با ماشین‌ها هست.
درسته. همه شما بزرگواران رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
روزتون بخیر باشه همیهنان محترم، اینجا همچنان به وقت گفتگو از رادیو گفتگو، اما طبق روال هر دوشنبه سلام و روز بخیر میگم خدمت دوست همکار محترمم امیرحسین بابازاده که در مدت زمان 15 دقیقه پیش روی بخش جذاب ورزشی رو میخواد تقدیم حضورتون بکنه. آقا مخلصی.
خیلی متشکر وایزی عزیز. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه مردم خوب و عزیز دوستاشنی ایران، علاقمندان برنامه وقت گفتگو، خصوصا بخش ورزشیش که امروز هم شده با امید خدا 13-14 دقیقه فرصت داریم با هم باشیم و اگر که امواج تلفنی یاری بکنه و اینترنت به همین صورت انشاءالله ارتباط مستقیم و زنده با بیشکک قرقیزستان خواهیم داشت و محل برگزاری اردو تیم ملی المپیکمون رو ببینیم وضعیت بچه ها اونجا به چه صورتی هست.